بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که کسانی که معتقد هستند علوم انسانی اون شرط لازم در علوم تجربی را در علوم طبیعی هست، یعنی شرط لازم روش تجربی را که در علوم طبیعی است ندارند و لذا علم به معنای کلمه نیستند، با شاخص تجربه بودن علم یعنی با این مقیاس علوم انسانی را نمیتوان در زمره علوم تجربی به معنای دقیق کلمه قرار داد. یکی از ادلهشون این است که در علوم انسانی عالمان و پژوهشگران از مبانی ایدئولوژیکی و مبانی فلسفیشان تأثیر میپذیرند. تأثیرپذیری عالمان علوم انسانی از مبانی فلسفی و مبانی فرهنگی و ایدئولوژیکی این فرق میکند با اون مطلبی که قبلا طرح شد در مورد تأثیرگذاری عوامل فرهنگی بر علوم انسانی. اونجا ناظر به موضوع بود، یعنی انسان که مورد پژوهش علوم انسانی است، گفته شد که با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی این موضوع متفاوت می شود، یعنی اون بحث قبلی ناظر به تأثیر عوامل فرهنگی، فلسفی یا ایدئولوژیکی و امثال اینها در موضوع علوم انسانی بود، یعنی در انسانها که انسانهای جوامع مختلف، فرهنگهای مختلف خصوصیات شخصیتی و روانی و رفتاری مختلفی دارند. اونجا بحث این بود، لذا گفتن که ما نمیتونیم به قانون شامل و جامعی دست پیدا بکنیم. اون را جواب گفتیم و تمام. اینجا الان بحثی نیست، گرچه مربوط به عوامل فرهنگی، فلسفی و ایدئولوژیکی است، اما نه ناظر به موضوع پژوهش در علوم انسانی، به اصطلاح ناظر به اون ابژه و آن چیزی که موضوع تحقیق است نیست، بلکه ناظر به فاعل معرفت، پژوهشگر و عالم علوم انسانی. بس فرقش با اونجا اینه، یعنی بعضی دوستان می‌فهمودن که این قبلا مطرح شده و تکراری کردن، نه اصلا تکراری نیست، بلکه شباهت داره. فرقش این است که، یعنی شباهتش این است که هر دو مربوط به تأثیرگذاری عوامل فرهنگی در علوم انسانی است. بله، این از این جهت همانندن، اما اونجا تأثیرگذاری در موضوع بود، اینجا تأثیرگذاری در عالم و فاعل معرفته، یعنی پژوهشگر. پس این فرقشه، این دوتا با هم تفاوت میکن. خب این رو اصل این نظریه یا اصل این اشکال اگر بگیم یا استدلال که علوم انسانی بی طرف نخواهند بود، یعنی علم تجربی آن است که نسبت به دیدگاه های فلسفی یا در واقع ایدئولوژیکی و امثال اینها بی طرف باشه، موضع خاصی نسبت به اونها نداشته باشد. علم تجربی اینه که همه محققان، کاوشگران بتوانند بدون دغدغه که من چه دینی و یا چه مذهبی، چه اعتقاداتی، باورهایی دارم، وارد عرصه پژوهش بشوند، یعنی متأثر از مبانی دینیشون یا فرهنگیشون اعتقادیشون نباشند، بدون دغدغه، یعنی بی‌طرف باشه به اصطلاح، مثل علوم طبیعی که حالا این پدیده فیزیکی که دانشمندان مطالعه میکنن، مثلا پدیده حرارت یا پدیده نور یا حرکت، اینها فرق نمیکنه که پژوهشگر چه تربیت فرهنگی دیده باشد، چه عقاید و باورهایی داشته باشد، ولی در علوم انسانی این گونه نیست. یعنی وقتی که انسان میخواهد راجع به جامعه یا در حوزه روانشناسی روان انسان یا رفتار فردی یا رفتار اجتماعی میخواد مطالعه پژوهش بکنه، از اول نسبت به انسان یک موضعی داره، راجع به این موضوع تحقیقش خود او یک موضع فلسفی و یا یک موضع دینی فرهنگی داره. اینکه انسان را چه موضوعی میداند، آیا اون را یک موجود مثلا مادی یک ساحتی میداند یا نه چند بعدی میداند، آیا به حیات جاویدان برای انسان قائل یا نه، اینها در نگاه او به این موضوع تأثیر میگذاره. در نگاه و نظر انسان عالم نسبت به یک پدیده طبیعی، این مواضع یا به اصطلاح این چشم اندازهای فلسفی و فرهنگی اینا تأثیری نداره، ولی اینجا تأثیر داره. اینجا وقتی که میخواد راجع به خود انسان مطالعه کند، هر بینشی و نگرشی که نسبت به انسان داشته باشد زاویه دید به او میدهد. مثل این است که یک عینکی انسان به چشمش بزند، یک پدیده واقع را مثلا با این رنگ میبینه، چون عینکش مشکیست مثلا مشکی میبینه، اون دیگری نگاه میکند قرمز میبینه، اون دیگری سبز میبینه. یعنی از اول زاویه دید داره، منظر داره، چشمنداز به اصطلاح داره، با همین از همین منظر و روزنه داره به این موضوع نگاه میکنه. نتیجهش این میشود که دو تا عالم، دو تا یا سه تا عالم، چند تا پژوهشگر یک موضوع را مختلف دارن میبینن. اون وقت این اختلاف مانع از این است که بتوان به یک قانون واحدی نسبت به این پدیده رسید. یعنی هر کسی از ذهن خود به اصطلاح شد یار من، یعنی اینجوریه، هر کسی از موضع فکر خودش، مثل اون فیل در تاریک خانه است که مولوی مثال میزنه، که یکی میگفت نرد چیز از پشت بام هست، تخت است، یکی میگفتش که ناودان است، یکی میگفت ستون است، یکی میگفت بادبزن است. هر کسی فیل رو یه جوری توصیف میکرد، پدیده یکیه، اما چون هر کسی از منظر خاص خودش که حالا اون عضوی را که مثلا دیده که فرض کن خرطوم باشه، گفت که بله این فیل ناودان است، اون دیگری که به پشتش دست ما ساییده بود گفتش که این یک تخت خواب است، اونی که به پاهاش دست ساییده بود گفتش که این ستونه مثلا، اونی که به دمش دست کشیده بود گفتش که این باد بزن است مثلا. بالاخره هر کسی این تشبیه ها تشبیه هم میگن اینجوریه، که در علوم انسانی منظرهای ایدئولوژیکی، نگاه‌های فلسفی باعث میشود که انسان از اول این سمت پیدا کنه، جهت پیدا کنه، بی طرف دیگه نیست. این در واقع اصل حرفی نستا. در علوم علم از اون حیث که علم است بایستی بی طرف باشه، این مرزها را باید در نبردد و به اصطلاح حالا یه تعبیری به کار میبرد، آقای ایان باربور این تعبیر را زیاد به کار میبرد، میگوید علم باید تجربه پذیری بین الاذهانی داشته باشد، بین الاذهان، یعنی همه بتوانند بدون دغدغه این که من چه تفکر دینی یا غیر دینی یا ایدولوژیکی دارم بیان وارد این عرصه تحقیق بشن. حالا اینجا اینطور نیست، یعنی مستشکل این را میگه، میگوید پس در علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی که منظرهای ایدئولوژیکی فلسفی تأثیری در نگاه به موضوع ندارد، ما باید فقط تجربه کنیم، اونجا کاری به اینا نداریم، میریم وارد میدان مشاهده میشیم، آزمایشگاه، محیط آزمایشگاه، دستاورد آزمایش هر چه شد دیگه ملتزم. اما اینجا نه، اینجا موقعی که میخوایم آزمون کنیم از اول یه جهتگیری داریم، یعنی پیش فرض داریم، پیش داوری. نمیگن پیش داوری، یعنی کسانی با پیش داوری وارد عرصه یک تحقیقی مطالعه میشوند دیگه به همون سمت و سوی هم حرکت میکنن، یعنی تلاش میکنن که تلاششون برای اینه که همون رو به کرسی بنشانن. اون کسی که از منظر مثلا متافیزیکی به انسان نگاه میکند تلاش میکند که یافته‌هاش با همون مبنای فلسفی سازگار باشه، اون مبناشو از بین نبره. اون کسی که سکولار هست، تفکر سکولاریستی مثلا به جامعه داره، پدیده های جامعه هم سعی میکند که در ترازوی سکولار قرار بده، وزن بکنه، یعنی همون جور داره تلاش میکنه. پس از اول یک سمتی داره و تلاشش هم در اون جهته. این اصل در واقع این استدلاله که میخواد فرق بگذارد بین علوم انسانی و علوم طبیعی از نظر مقیاس تجربه پذیری. عرض کردیم که این رو در کتاب تفرج سن صفحه 113 این مطلب را به صورت اجمالی اونجا مطرح کردم. خب خب به حال عرض میکنم همین که بی طرف نیست. خب دیگه علم باید بی طرف باشه. خب نه، اونا نظرهای چیز نیست، نظرهای فلسفی نیست، یعنی ریشه در مبانی فلسفی. اون دیگه نه، اگر اختلافی مثلا کسی که میخواهد قرآن را مطالعه کنه بدون اینکه من چه مسیحیم مسلمانم چه هستم، خود قرآن را به لحاظ فصاحت و بلاغت بررسی کنه، یه نمره ای میده. حالا این ارتباط آشنا باشه به فن فصاحت و ادب و بلاغت، باید آشنا باشه، این مهارت رو داشته باشه. مسیحی بیاد، مسلمان باشه، هندویی باشه، فرق نمیکنه، میگه ما شما فصاحت و بلاغت رو، ادبیات عرب رو آشنایی، میگه آره. میگه خب پس بیا شما راجع به قرآن نظر بده ببینیم اینا چقدر ارزیابی میکنیم. حالا یکی ممکن نمره 20 بده، یکی نمره 18 بده به نظر خودش، یکی نمره مثلا 15 بده، یکی هم فرض کن نقد کنه مثلا به نظر خودش عرض میکنم. این اختلاف وجود داره اینجا، اما این اختلاف ها ریشه در مبانی ایدئولوژیکیشون نداره. این وزن و اندازه فصاحت و بلاغت را طبق شاخصهای و درک خودش نمره داده. زمانتون از که واسه یه امتحان گرفته میشه از عده دانشجو برای کنکور یا حالا هر جای دیگری سوالاتی را مطرح میکنن، در فهمودید لذا برای اینکه اون که تصحیح میکنه یه موقع تحت تأثیر حب و بغضه های شخصی قرار نگیره، با شناختی که داره یکی را نمره علکی نده، پارتی بازی نکنه، مثلا اسم را نمی‌نویسن، کلن اسما را دیگه وقتی میخوان بدن برای تصحیح پاک میکنن، حالا اینکه ما دست تصحیح میکنن، که اون کس بی‌طرف باشه، یعنی نمره‌ای که میخواهد بدهد بر اساس اون تشخیص کارشناسیش بدهد، نه عوامل بیرونی. البته ممکن است که تشخیص اینها متفاوت باشه، یعنی یکی تشخیصش این باشه که این نمره کامل میگیره، یکی دیگه بگه نه مثلا یه نیم نمره کم میگیره، یه چند درصد کم میگیره. این تفاوت ها اب نداره، این تفاوت ها زائیده همون روشه، نه از بیرون. اینا تفاوت های درونی است نه بیرونی. اینا مال خود علمه، مختزای این سبک و روش انسان. اما اگر عوامل بیرونی دخالت کرد، اون وقت این علم را از اون بی‌طرف بودن که مقتضای طبع خودش خارج میکنه. یعنی استدلال اینه. نگاه کنید آقای اجرایی. الان در این گفتگوهای پنج به علاوه یک و ایران دو گروه هم دارن با هم دیگه، دو گروه که حالا یه گروه با بقیه در جنگ کردن، پیش‌فرض دارن دیگه، یک سلسله مبانی و اعتقادات و باورها و ارزش‌های هر کدوم برای خودشون دارن تعریف شده. ما یک سلسله منافعی داریم، ارزشهایی داریم، اونا هم هاکذا. هر کدام وقتی که دارد میرد در پشت میز مذاکره بنشیند، ولو در متن مذاکره هست، ولی تلاشش بر این است که الفاظی که به کار میبره، ورودش، خروجش، همه چیزش، خروجش اونی بشه که این میخواد. اون یکی هم نه، تلاش میکرد که همون جوری لازه روی الفاظ باید روی کلمه ساعتها بحث میشه، روی لفظی که این مثلا یه حرف، حتی روی کلمه یه حرف روی حرف ها باید روی یک حرفی، چون از شاید که حقیر تجربه دارن در این قضیه، در این گفتگوهای با اخواننا و اهل سنت تجربه زیاد دارن چندین ساله. یعنی گاهی در یک کلمه یه حرف که میخوای بنویسی دغدغه به وجود میاد که آقا این لفظ رو اگه شما اینجا به کار ببری چنین معنایی رو ازش خواهند برداشت، اونی که میگه چنین معنایی خواهند برداشت، خلاصه کلی بحث و اینا میشه که ما چیکار کنیم، برای چی تصمیم بگیریم. گاهی وقتا اصلا نمینویسن، از اصلش میگذرن، میگن حالا که اینطور شد بس ما که راضی نیستیم، شما هم که راضی نیستید، اصلا از این ماده بگذریم، ولش کن. گاهی اینجورا شده است، یعنی مواردی شده است که بعد دو روز بحث کردن، ولی حالا که میخوان بنویسن، اون دو روز که بحث کردن که نوشتن در کار نبوده آزاد بودن، ولی حالا که میخوان بنویسن حساس میشن، چون میگن این سند میشه. همین آقایون به ما میگفتن، گاهی میگفتن شما الان میاید دو روز اینجا بحث میکنید بعد میرید، ما سال 12 ما داریم اینجا زندگی میکنیم، شما که اینجا نیستید، بعد یک کلمه اینجا نوشته میشود، اینها برمیگردن مردم به ما میگن که خب شما چرا اینو نوشتید، بالاخره اینا اگر قبول دارید اینجوری است پس باید اونجوری عمل بکنید، به ما دروغ گفتید مثلا کلا سر ما گذاشتید چه بوده. یعنی سختشون بود، بسیار بسیار سختشون بود که اون چیزایی رو که ما صحبت کرده بودیم در گفتگو به تفاهم تازه رسیده بودیم، موقعی که می‌خواستیم بنویسیم الفاظ بحث‌های خیلی زیادتر، یعنی گاهی بیش از اون مقدار بحث می‌شد، آخرش هم گاهی به نتیجه نمی‌رسید. بله چرا ضبط می‌شد؟ بعضی اینا بعضی ضبط شده، حالا نه به صورت امروزی، ولی من ضبط شده اینا هست، ضبط شده. مثلا اینکه حالا من می‌فهمم که این آقایونی که الان دارن اونجا مذاکره میکنن چه حالی دارن، خیلی سخته، یعنی اونقدر فشار روحی و فکری، فرق نمیکنه طرف مواجه ها، اونا هم همینطوره، منتها اونها سرسپرده صهیونیستن، صهیونیزمن، ما سرسپرده خدا هستیم و ارزش های انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، هر دومون سرسپرده ایم، هر دومون دل در گرو داریم، دقت میکنید؟ یعنی اون مذاکره ها، حالا درست میگن برد برد و فلان و اینا، تعارفات سیاسیه، یعنی هر کسی میخواد ببره نوازه، اونی که اونجا نشسته میخواد ببرد، هیچ نوازه هیچی ندهد، تلاشش بر اینه، منتها دیگه ناچار شد یه جایی میگه حالا دیگه چاره نیست، اهم و مهم میکنیم این مقدار را میدهیم که اون مقدار بیشتر را بگیریم، همینجوری که ما اینجوری فکر میکنیم اونها همینجوری فکر میکنن، یعنی خیال نکنید که مثلا اونها بی طرفن، ما اونها مثل ما هستن، همین دغدغه ها رو. حالا این دیگه بحثش اونها شاید بیشتر هم باشه، ولی حالا چون هیله گری هم میکنن، حالا ما دیگه هیله گری لااقل نمیکنیم، یعنی ان شاء الله بحث اینه که حالا خواستم از هم تاثیرگذاری رو حرف این آقایون رو حالا نقد میکنیم ها، ولی حالا اصل سخن اینه که میگن این تاثیر میگذاره، یعنی بالاخره ابزار کار ما را، دید ما را جهت دارش میکنه، این مقدار تاثیر داره. بسیار خوب. آیا حالا در علوم طبیعی اینجوری هست یا نیست؟ نه، بی‌طرفی را عرض می‌کنم، یعنی این علم، این علمی عالم، این چون بحث اینجا بحث عالمه، این عالم و پژوهشگر همان بی‌طرفی و بی‌دغدغه‌ای که در بکارگیری روش تجربی داره اینجا هم داره؟ قطعا نیست. این هم میگن همینجوری که قطعا نیست، اون وقت دستیابی به یک فهم مشترک بین الاذهانی، یعنی یه چیزی را ما بذاریم که بگیم آقا همه بیایید اینو بررسی کنید، همه میگن همه، هر کسی چون با یک نگاهی بررسی میکنه، اون وقت راه ها مختلف خواهد شد، که همه یه حرفشون اینه، خواهی اینو هرچون بررسی میکنیم.
تجربی نه، طبیعیه، طبیعی حیات بیرونیه، لذا وحدت توش بیشتره، در اعضاب مشترک تبدیل کنون داریم واقعیت بیرونی رو جازه رو میخوام تبدیل
کنم.
اما تو علوم انسانی ما تصویرهای ذهنی خودمون رو در واقع داریم ارائه میکنیم و نه ابزار وارده. فرض بفرمایید همین مثالی که شما زدید حالا در پاسخ شما، مثلا یک روایتی که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره، وقتی میذاریم مثلا ابزار همین خبر نبریه، اما تفسیر و در واقع تحلیل که من دارم با اونی که بودارم متفاوته، یعنی در واقع یک موضوع خارجی مشخصی نیست، لذا نتیجهش متفاوت میشه و ما نمیتونیم به یک وحدت نتیجه برسیم.
یعنی همون مبانی
داره صرف وحدت ابزار کافی نیست،
در اون پیش فرض‌ها اینجا به ما یک جهت دیدی میدهد و یک فهم. حالا عرض شد که بررسی میکنیم دیگه. بله بند خوب در پاسخ این هم شاید که در نقد این استدلال بگیم، حالا یا اگر بگیم پاسخ اشکال، اگر اینا اشکال تلقی کنیم، یا اگر یک استدلالی باشه بگیم نقد استدلال، فرق نمیکنه. گفتن که یعنی در واقع به روش نقضی وارد شدن، به روش نقضی گفتن این گونه نیست که در علوم طبیعی دانشمندان فارغ از مبانی فلسفی و ایدئولوژیکی مطلقا باشند. چطور شما میگید در علوم انسانی پدیده های انسانی اینجورن؟ اونجا هم هست، بلکه از این بالاتر. گفتن اصولا انسان به ماهو انسان که صاحب تفکره و تحقیق میکنه، حالا چه تحقیقهای فنی دقیق علمی چه همین تحقیقهای عامیانه سطحی عمومی، فرق نمیکنه. اصولا انسان فارغ از مبانی فلسفی، هستی شناختی، انسان شناختی و مبانی کلی فکری مطالعه میکنه پدیده ها را، چه پدیده های طبیعی باشه چه پدیده های انسانی. اونجا هم همینطوره، یعنی شما خیال کردید که فقط در علوم انسانی دانشمندان دل در گرو مبانی و پیشفرض‌های فلسفیشون دارن، اینجا هم دارن، اینجا هم هست، حالا ممکنه شدت و ضعف داشته باشه ولی هست فی الجمله. میگیم چطور؟ حالا میگیم چطور میگید که داریم؟ مثال میزنن، مثال که میزنن اینطوری مثال میزنن، میگوین که مثلا ما علمی شاید که یک مثال علمی، حالا من که طول نکشه، یک مثال علمی مثلا یک دانشمندی فیزیکدانی به ما اینجوری میگن، این گزاره را به کار میبره، گزاره علمی، میگوید نور هنگام ورود از محیطی به محیط دیگر میشکند، شکسته میشود، این انکسار نور، این یک پدیده طبیعی دیگه، طبیعت شناسی است. دانشمندی این را به همین جمله را، همین گزاره علمی را به کار میبرد که نور هنگام ورود از محیطی به محیط دیگر میشکند. همین گزاره علمی را ما اگر تحلیل بکنیم میبینیم چند عنصر فلسفی، چند مفهوم فلسفی در این به کار رفته که اگر اون مفاهیم فلسفی را بگیریم ازش، اصلا این جمله را نمیتونه به کار ببره. یعنی این جمله را که به کار میبره که یک جمله علمی طبیعت شناختیه بر اساس یک سلسله مفاهیم فلسفیه که اینا را قبلا قبول کرده، لذا این جمله را به کار میبره. مثلا این مفاهیم مثل مفهوم ثبات ماهیت، یعنی یک پیشفرض این آقا داره که ماهیت امر ثابتی است. چون وقتی میگوید که نور از یک محیطی به یک محیطی منتقل می شود، شکسته می شود، این نور نوره دیگه، یعنی از قبل در ذهنش هست که حقیقت نور و ماهیت نور یه امر ثابته، یه چیز دیگه نمیشه. ولی اگه یه چیز دیگه می شد نمی گفت نور از این محیط به محیط دیگری آمد، می گفت نور بود حالا چیز دیگه شد مثلا. پس این خودش مفهوم فلسفیه که ایشون داره، طبق این دارد این حرف رو می زنه. یا مفهوم حرکت، همین که میگوید که نور از یک محیطی می رود به محیط دیگر، یعنی حرکت را از قبل یک چیزی به نام حرکت مکانی عینی قبول داره، ولی نمیگفتش که این نور از اینجا به اونجا میره. این هم یه مفهوم فلسفی اون مفهوم ما فلسفیه، یا اینکه تحول تغییر دگرگونی بالاخره یک حالت داشت یک حالتی پیدا میکنه، این شکستگی و انکسار یک حالت جدیده، یعنی از قبل تحول را قبول داره، یعنی یک مفهومی به نام تحول و تغییر و دگرگونی را از قبل داره که این جمله را به کار میبره. یا از میشود خدمتتون که میگویند کثرت، همین که میگوید یک محیطی و محیط دیگر، یعنی از قبل کثرت را قبول کرده، ولی اگر کثرت را قبول نمی کرد دوتا محیط معنی نداره دیگه، این محیط و اون محیط. پس میبینید که در علم طبیعی هم ما اگر بخواهیم یک جمله ای را معنا کنیم، یعنی یک جمله ای را که در تجربه در طبیعت شناسی به کار میره بخواهیم معنا کنیم، مفاهیم فلسفی مختلفی هستن که به کار گرفته میشوند. یا مثلا در مورد علوم انسانی از شبت وقتی گفته می شود که در اقتصاد مثلا گفته می شود که اگر عرضه بالا برود نرخها پایین میاد، اگر عرضه کاهش پیدا کند نرخها بالا می رود، این عرضه و تقاضا و گرانی و ارزانی تعاملی که داره، میگن همین جمله ساده در رابطه با این مبحث خودش مفاهیم فلسفی انتزاعی، مفاهیم فلسفی اینجا مفاهیم انتزاعی، مفاهیم کلی، چون کلیات که تجربه پذیر که نیستن، که کلی به ما هو کلی قابل تجربه نیست، مرادشون از مفاهیم فلسفی یعنی مفاهیم کلی که انتزاعی هن. مثلا مفهوم ارتباط و تحول و کم و زیاد شدن و اتصال و انفصال و این چیزا. لذایشون میگن که مثلا یک فیلسوف الهی، میگه حالا شما دو تا فیلسوف را در نظر بگیرید، یکیش پوزیتیویست باشه یکیش الهی باشه، آب را بخوان توصیف کنن، همین دو تا فیلسوف هم یه پدیده طبیعی ساده به نام آب بخوان اونو توصیف بکنن، اون فیلسوف الهی میگوید بله این یک پدیده طبیعی است که دارای یک حقیقت و ماهیت، یعنی جوهر، یعنی از جنس جوهره و یک جوهر و ماهیت ثابتی داره، حالا سیالان داره، رطوبت داره، چه داره، ولی میگه از نظر من این یک فیلسوف الهی اینجوری آب را توصیف میکند که یک پدیده است که دارای یک حقیقت نوعی، یعنی جوهر نوعی چیه؟ ثابتیه. از اون پوزیتیویست بگه آه شما این را برای ما توصیف کن، اون میگه که این یک پدیده است که مجموعه است از چند احساس، چون اون به جوهر ثابتی که اینا عارضه بر او باشن که معتقد که نیست، که یه جوهر ثابتیه یه ماهیت ثابتیه، اینا برو چه میشن؟ اینا قبول ندارم، میگه اینا مجموعه از احساساته، یک پدیده ورای این احساسات ما به نام جوهر، به نام حقیقت جوهری نیست. میبینید دو تا توصیف از هم، از یه پدیده تو توصیف دارن. بعد از یک دانشمندیشون نام میبره به نام آقای ویلهلم اوستوالد، میگوید این یک شیمی فیزیکدان مشهور آلمانی اوایل قرن 20، ایشون پوزیتیویست بوده از نظر فلسفی، دانشمند فیزیکدان شیمیدان آقای ویلهلم اوستوالد اوایل قرن 20. این دانشمند فیزیکدان شیمیدان این قانون بقای عناصر در ترکیبات رو می‌خواست معنا کنه، یه قانون علمی که در ترکیبات عناصر باقی‌اند، یعنی وقتی که ما عنصرها رو با هم ترکیب می‌کنیم اینا از بین نمی‌رن، ترکیبی که میشون شکلشون وضعشون تغییر میکنه، تجزیه کنیم دوباره به دست میاد. پس ما عناصر شیمیایی را ترکیب میکنیم، میمانند بقای عناصر، دوباره تجزیه میکنیم برایشون میگردونیم. دقت فرمودید؟ میگه ایشون چون پوزیتیویست بود مخالف این بود، یعنی این که بقای عناصر را اینجوری معنی نمیکرد، میگفت نه خیر، وقتی که ما ترکیب میکنیم یک چیزی همیشهت که انجام میشود بعد شبیه او درست میشه، نه این است که همون عناصر ترکیب شده مونده است، حالا تجزیه که میکنیم دوباره برمیگردن به حالت اول، میگم نه اونا دیگه از بین رفتن، شبیه او یه چیزی درست میشه. در جمع فهمه، یعنی این تفسیرش از این پدیده طبیعی ناشی از علمش نیست، ناشی از اون مبنای فلسفیش، چون به صورت تفکر پوزیتیویستی داره به اصل ثابت و ماهیت ثابت و اینا قائل نیست. این یک مطلب که ایشون می‌فهمند در تفسیر پدیده‌های طبیعی هم نظریه‌های فلسفی، مفاهیم فلسفی اثر داره. بعد می‌گن از این بالاتر، نه علم تولید شده را ما علوم طبیعی، نه علم تولید شده را ما بر اساس مبانی فلسفی مختلف تفسیر میکنیم، بلکه در تولید علم هم یک سلسله مبانی فلسفی دخالت داره که اگر اون مبانی فلسفی را ما قبول نداشته باشیم اصلا علم دست ما نمیاد در تولیدش، حتی علم طبیعی. پس علوم تولید شده طبیعی تعبیر و تفسیرشون از مبانی فلسفی و عقاید فلسفی، تفکر فلسفی تأثیر میپذیره. این بحث اول بود. علوم طبیعی برای پیدایششون هم در گروه چه هستن؟ در گروه یک سلسله مفاهیم و مبانی فلسفی هستن. مثل چه؟ میفهمن اگر این اصول رو کسی قبول نداشته باشه، این اصول را که اولا بله جهان عالم واقعیت جهان خارج تفسیر پذیره، اگه اینا کسی از قبل قبول نداشته باشه، وقتی فهم ناپذیر، اگر جهان واقع را معتقد باشد فهم ناپذیره، این مبنای فلسفیش این باشه، دنبال هیچ فهمی نمیاد و هیچ فهمی به دستش نمیاد، پس پیشفرض کسانی که وارد طبیعت شناسی میشن است که این جهان چه فهم پذیره. این تأثیرگذاری یک اصل فلسفیه در علم طبیعی، این در اصل پیدایشش ها، اون اولی در فهمش بود، در تفسیرش بود، این در پیدایششه. یا حالا اگر معتقد شد که دستگاه های ادراکی ما در خبر دادن از جهان خارج اینها درست کار نمی کنن، یعنی جهان فهم پذیر هست ولی ابزارهای ما نارساست، یعنی دوم اینا باید قبول داشته باشه. بله جهان قابل فهمه، یک پدیده ایست که فهم پذیره، توان فهمش هم ما داریم، یعنی ابزارهای فهم که این ادراکات ما باشه اینا بیان واقع میکنه، ولی اگر نبی بیان واقع نمیکنه باز نمیتواند جهان رو تفسیر کنه، پدیده های طبیعی رو تفسیر کنه. پس این هم یک پیشفرض فلسفیه دوباره که ادراکات و ادوات ادراکی ما بیانگر جهان خارج می شوند، ولی اگر نباشد میشه یک ایدئالیست 100% دیگه، نظریاتش بیان واقع نمی کنه که واقع را توصیف کنه. اینم یک پیشفرض. هر می شود که این که ما جهان را قانونمند بدانیم، حالا اگر یک کسی باشه بگه اصلا این جهان قانونی برش حاکم نیست، این دنبال چی داره می گرده؟ برای اینکه وارد عرصه پژوهش بشود باید قانونمند بداند جهان، نزا یک قانون برش حاکمه که اگه تونستیم قانون رو کشف کنیم صلاحیت بدیم تعمیم بدیم چه. خلاصه در علوم طبیعی هم یک سلسله مبانی فلسفی ما داریم که بدون اونها یا اصلا علم به دست ما نمیفته و یا اگرم به دست ما بیفته در فهمش تغییر ایجاد میشود، تأثیر داره به اصطلاح این عوامل فلسفی و تفکرات پیشینی. بعد اینجا البته ایشون نداره این انقلت و قلت را، من از خودم دارم مطرح میکنم، یکی انقل که جناب آقای سیفی هم در ذهن شریفشون هست که آقا این قیاس مع الفارقه، این نقضی که شما میکنید آقا این قیام مقایسه کردید تأثیر مبانی ایدئولوژیکی فلسفی در علوم انسانی را با این مبانی فلسفی در علوم طبیعی و بلکه به اهم از علوم طبیعی که این مشترکه دیگه، اینا در همه جا هست، میگه این قیاس مع الفارقه. اون تأثیری که ما در علوم انسانی میگیم خیلی قوی تر از این تأثیرهایی است که شما اینجا مثال زدید. برای اینکه در علوم انسانی، خوب دقت کنید، در علوم انسانی اون مبانی قبلی که آدم داره در انسان شناسی، در تعریفی که از انسان داره، انتظارات آدم ها تغییر میده، آرمانهای آدم ها تغییر میده. اون انسان ها که میخواد مطالعه کنه، حالا چه روان او را، چه رفتار او را، چه اجتماعی، چه فردی، مثلا انتظار او از انسان یک انتظار دیگریه. اونی که میگه آقا این انسان یه موجودیست، همیشه خدمتون که ناز چیز جنبه دنیوی، یعنی مادیه، فقط فرقش با بقیه موجودات اینه خود پیچیده تره، همینه. خب این معلومه که انتظارش از انسان در حد همین زندگی روزمره و دنیاست، بیش از این مقدار دیگه انتظاری که نداره. اگر جامعه را مطالعه میکنه در این انداز، اگر تربیت را مطالعه میکنه تربیت برای همین، اگر سیاست را مطالعه میکنه، هر چیزی که به انسان مربوط میشه در همین اندازه بیشتر نیست. بنابراین تمام هم و غم و انتظارات و آرمانهاش محدود به این قسمت می شود. خب معلومه که وقتی که آدم انتظارهاش تغییر کرد، روشش هم شیوه هایش هم برای دستیابی به او متفاوت خواهد شد. یک کسی که مثلا یک جا میخواد یه ماه زندگی کنه، یا مثلا میخواد یک عمری زندگی کنه، در اینکه ما چه جایی را درست کنیم، چه جوری درست کنیم، بناش چه باشه، جنسش چه باشه، اینا خیلی تأثیر میگذاره در شیوه. یعنی میخواد یه منزلی بسازه برای مدت اندکی، خیلی اهمیت نمیده حالا بالاخره این ما را جوابگوی ما. لذا اون آدمایی که دیده اید، اون آدمایی که دنیا و اینا خیلی اهمیت نمیدن، براشون اهمیت نداره واقعا، اصلا متاع دنیا قلیله، آخرت همش به فکر آخرتند و به مرگند و شب و روز رو مرگ فکر میکنند و نه اینکه زندگی نمیکنند، نه اونم زندگی میکنند، اهمیت نمیدن خیلی. توجه میفرمایید حالا پرتقال ها مثلا فرض کنید که کوچک در اومده یا بزرگ در اومده، خیلی مهم نیست، حالا بالاخره کوچکش میخوریم بزرگش هم میخوریم. اینکه بعضی ها مثلا خیلی حساسن که حالا دیده اید مثلا میره تو صف وای میسه، بنده خدای چقدر تلاش میکنه، زحمت میکشه، حالا شب عید داره میشه، بریم از کجا به کجا اینا رو آماده کنیم، ماهی باید چجوری باشه، نمیدونم برنجش اونطوری باشه، نمیدونم شویدش فلان باشه، یک جور حساسیت های نشان میدهد که خب همه رو به عذاب میندازه. یعنی خیال میکند میخواد خدمت بکنه به این بندگان خدا شب عیدیه مثلا، ولی همه رو به زحمت میندازه برای خاطر اینکه حالا میخوان مثلا اینا یه چیزی بخورن، یک مای پلو بخورن مثلا، حالا مای پلو نخوردیم یه عدد پلو هم بخوریم همه راحت باشن، چه فرقی میکنه؟ مثلا اینکه نگاه کن یه تاثیرگذاری این اصلا اهمیت نمیده. یکی نه، انسان رو یک موجود خیلی ابدی میدانه، جاودانه میدانه. خب این در روش و شیوه انتظارات فرق میکنه، اولا آرمان ها فرق میکنه، برای رسیدن به اون آرمان ها و انتظارها راهی که باید طی بکنه، هزینه ای که باید بکنه، ابزارهایی که باید آماده کنه خیلی فرق میکنه. میگه شما اینو با اون مقایسه نکنید، نه یه قیاس مع الفارقه. پس یک انقل که این تشبیهی که شما خواستید بگید اونا هم همینطوره فرقی نمیکنه، نه ما اونا را قبول داریم، یعنی فی الجمله اونا حرفای درستیه، اما فرق همچنان باقی است.
بله.
خب حالا دقت کنید این انقلاب و جوابی که ایشون میدن، در کجا؟
کشورهای فلسفی در روانشناسی چجوری تاثیر دارن؟ این هنوز درست معرفت نشد.
کیا؟
هم اونایی که اشکال کردن که میخوان علوم انسانی رو از علوم تجربی جدا کنن. بحث ما روانشناسی علوم انسانی اینا گفتن کشورهای فلسفی و ایدئولوژیکی در روانشناسی این تاثیر داره. چجوری تاثیر داره؟ این هنوز درست تبیین نشد.
چون تاثیر در انتظارات انسان میگذاره و آرمان‌ها و اهداف. یک، یعنی اون مبانی انسان شناختی فلسفی و ایدئولوژیکی انسان را تعریفی ازش ارائه میدهد. مثلا یکی میگه میگم انسان چی چیه، مبنای پیشینیست دیگه، میگه انسان موجود ابزارساز. تعریفش از انسان حیوانی است که ابزار میسازه. تعجب. یکی میگیم که انسان چه موجودی است، میگه انسان یک حیوان اقتصادیه، مثلا مارکسیستا اینا. خب این حالا انتظارش از انسانی که او را یه حیوان اقتصادی میدونه، اونی که یک حیوان ابزارساز میداند، انتظاراتشون با هم فرق میکنه یا نه؟ یکی میگه نه، انسان یک موجود تعالی طلب است، جاودان خواه است، ابدیت خواه است. این از اول ها، این همونست که علم که نیست، که قبل از این که وارد انسان شناسی بشوند در حیطه تربیت و مدیریت و سیاست و اقتصاد و غیره، اول از انسان یک تعریفی دارن که این چیه این انسان. یکی اونطور تعریف میکنه، یکی اینجوری. که خب این تعریف‌های مختلف اهداف اینها را نسبت به انسان متفاوت میکنه. اونی که یک موجود ابزار ساز میدونه، میگه که انسان همه هم و غم و تلاشش باید این باشه که بیاد طبیعت رو تسخیر بکنه و تکنولوژی رو پیش ببره. هرچی تکنولوژی پیش رفته تر، انسان سعادتمندتر. یعنی از نظر او سعادتمندی رهینه چیه؟ رهینه اینه که و همیشه که صنعت پیش بره، تکنولوژی جلو بره، میگه ما رشد کردیم، امروز یک ابتکار کردیم پس پیش رفته. اونی که یک موجود حیوان اقتصادی میدانه، ثروت اندوز و ثروت طلب و اینا، میگه هرچی این بتوان کاپیتالیست ها هرچی بتواند ثروت انباشته کنه سعادتمندتر است. اون انسانی سعادتمندتره که ثروت بیشتری داشته باشه. اونی که میگه نه، انسان یک موجود ابدیت خواه تعالی طلبه، این میگه هر انسانی که کمالات معنویش بالاتر، این مقامش بالاتر، سعادتمندتره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این حالا اصل اول، انتظارات را، اهداف را تغییر میده. یک، وقتی اهداف و انتظارات تغییر کرد، ابزارها و راه رسیدن به اونا تغییر میشه، تغییر میکنه. یک کسی میخواهد به قله برود، میخواهد به اون نوک قله بره، بالا بره، این چقدر آب باید با خودش برداره، این چقدر باید توشه با خودش برداره، چقدر باید تحملش را زیاد کنه، چقدر باید صبور باشه. این شیوه ارمی شاید که راه پیمایی اون متفاوت میشه.
نمیشه
را
به شناس
میده بابا دیگه معنی
یعنی باید عقلی در
همین دیگه میخوام بگیم که الان وقتی که داریم مثال میزنیم، وقتی که برای یک هدفی میخواهد تلاش کنه برسه، ابزارهایی را که میخواد به کار بگیره، روشهایی را که میخواد به کار بگیره متفاوت خواهد شد. وقتی که تأثیر گذاشت پس روش علم تغییر میکنه. این انقلت طرفه که با این مثالهایی که عرض کردم. الان آقای امامی میره، این اصل حرفی خیلی مهمه، از دستش میره. یا بس حوصله کنم بگم بعدشون بره. بله، این مهم چیز جوابی که ایشون میده، دقت کنید به جوابی که این اشکال میدهن که شاید شما همین جواب رو بپذیرید، این است که همین فرمایش های اشراقیه. جوابی که ایشون میدهن در نهایت همین سخن است. میگن درسته، ما اینا رو قبول داریم، حرفای شما هم حرفای صحیحی است، اینا رو منکر نیستیم، فرقم بیان واقعا بین اونجا و اونجا، ما هم نخواستیم بگیم هیچ تفاوتی نیست، ولی ما همون یک بحث معروفی هست از رایشنباخ، قبلا هم خدمتتون اشاره کردیم، که میگن در علم تجربی، در علوم تجربی، حالا چه طبیعی چه انسانی، ما دو مرحله داریم، دو مرحله. یکی مرحله همیشه از خدمتون که جستجو و گزینش و گردآوری داده ها، این مرحله اوله که دانشمند چه در حوزه علوم طبیعی چه انسانی جستجو میکنه، راه میفته دنبال این که همیشه از که به سوالش پاسخ بده، گره ها باز کنه، خلاص مشکلش رو حل کنه. این مرحله اوله. همه اینایی که شما گفتید حرفایی است که در این مرحله اثر میگذاره. این افق دید تغییر میکنه، چشم انداز عوض میشه، انتظاراتش تغییر میکنه، اهدافش تغییر میکنه، یعنی مسئله اش این مسئله ویژه ای است و او فرق میکنه. گرهی که میخواد باز کنه غیر از گرهی که او میخواد باز کنه. همه تاثیرگذاری ها را قبول داریم، اینا حرفای درستی است، اما در مرحله اول علم تجربی است و شاخص علم تجربی این مرحله نیست. یعنی علم را اگر میگن علم تجربی، به مقام گردآوری و مرحله جستجو نمیگن علم تجربی. کجا تجربه، کجا حرف اساسی را میزنه؟ در مرحله داوری، اونجا که ما میخواییم حالا انتخاب بکنیم، اون گره را که میخوام باز بکنیم، میگم آقا با این ابزار باز کنید شما، نه با اون ابزار. یکی میگه آقا با این ابزار، یکی میگه با اون ابزار. دقیق فهمیدی؟ میگه این مرحله که دیگه میرسیم برای باز کردن گره جز تجربه دیگه راهی نداره. شما هر چی میخواد بگو، انتظارت هر چی میخواد باشه، با ما نداره، ما جلو انتظار شما کسی نگرفته. اهداف شما هر چی میخواد بلند پروازانه یا محدود باشه، ما به اینا کاری نداریم. خلاصه هر چی میگویی، اون ابزاری که میگی لازمه، اون راهی که میگی باید بریم، اگر تن به تجربه بدهد چه میشه؟ داخل در علم تجربی هست. اگر ندهد دیگه از علم تجربی خارجه. و در این زمینه ها که شما گفتید، در مرحله داوری دیگه تأثیری نداره، چون در مرحله داوری نهایتا ما باید اینا رو تجربه کنیم. همین راه ها رو که شما میگید، باید این راه ها رو بریم بررسی کنیم، ببینیم نتیجه میده یا نه. اگر نتیجه داد میشود علمی، اگر نتیجه نداد علمی، یعنی علم تجربی ها، نه اصلا باطل است. چون خاطرتون هست گفتم ممکن یه چیز درست باشه، خارج از علم تجربی درست باشه. ما نمیگیم نادرسته، اما دیگه اسمشو نمیگذاریم علمی، مثل تجربی. لذا میفهمن که اگر ما تفکیک بکنیم بین این دو مقام، میگن خلط شده است بین مقام گردآوری و جستجو و مقام در واقع گزینش و انتخاب راه. اون راه را که میخوایم انتخاب کنیم، بالاخره باید تن به تجربه بده. این اصل مطلب از اشاره خدمتتون که گفتم، این فرق بگذاریم بین مقام گردآوری و مقام داوری علم تجربی. دو مرحله داره. این از آقای رایشنباخه، آقای هانس رایشنباخ، کتاب خوبی هم داره، کتاب فلسفه علمی، خیلی قابل استفاده است. بعدن این آقای پوپر هم همین را قبول کرده دیگه، یعنی آقای پوپر هم دنبال همین ایشون قبول کرده. و این حرفی که الان نقل کردم مال آقای سروشه، یعنی ایشون این اشکال رو مطرح کرده و این فراز و فرودها را اینجا این بحث را مفصل را داره. نهایتا جوابش اینه که آجان این حرفا درسته، ولیکن خلط شده است ما بین مقام گردآوری و مقام داوری. اونی که در تجربه حرف اول و آخر را میزند در علم تجربی، اون مقام آخره. شما را هرچی میخوای بگو، مثلا یک کسی میگوید آقا نظام ولایی بهترین نظام است در اداره جامعه، باشه، یعنی این کسی نمیگه حرف خیلی خوب، ما میگن شما باید اینا ثابت کنید برا ما. دقت فرمودی؟ حالا که میخوای ثابت بکنی، دیگه نباید برگردی بری مثلا بگی در قرآن اینجوری آمده، در روایت اینجوری آمده، اونا در جای خودش درسته، دیگه علمی نیست. اگر بخوای این حرفت، این نظریت علمی به شمار برود، علم تجربی ها، خب ما باید بیان در میدان عمل پیاده کنیم ببین نتیجه چی میشود. مثلا این که امام فرمود رضوان الله علیه پشتیوان ولایت فقیه باشید تا آسیب به مملکت نرسد، خب این یه اصل است دیگه، یک نظریه است. خب حالا تجربه نشون داد که بله همینطوره، میشه علمی. یعنی این نظریه حضرت امام، اصل ولایت فقیه، این درسته که از اول از تجربه در نیومده، خواستگاهش تجربه نیست، خواستگاهش دینه و تفکر اجتهادی دینیه. اما الان که میخوایم اینا در عرف بین الملل به عنوان یک راه و مرام و مسلک اجتماعی مدیریتی بگیم، دیگه باید تجربه پذیر باشه. لذا از که آیان دیالا این حرف رو هم بزنیم دیگه، جاش آمد بگیم دیگه، حرف رو شما رو تلهم داده، همه از من بهتر میدانید، این همه تلاش میکنم که در تجربه بگن دیدید نشد. این آمریکایی‌ها بسیار خطرناکند. ساده انگاریه کسی خیال کند که اینا را میشد با دو تا کلمه، خیلی عجیبه اینا. حالا از اینکه خودشون نیستن که، صهیونیست‌ها هستن دیگه، صهیونیست‌ها هم عجیب غریبن، موجودات پیچیده‌ای هستن. اینا روسی نظام شرق را به ورشکستگی کشوندن. درجه کردی؟ یعنی ثابت کردن که در عمل جواب نمیده. اون رقیب خودشون از جیب برداشتن. من دیگه کسی خیلی دل در گلو روش‌های اقتصادی سیاسی شرق نداره دیگه. نظام مارکسیسم و سوسیالیسم الان دیگه پذیرش عمومی نداره. چون ورشکسته شد دیگه، روسیه شوروی دیگه اتحاد جماهیر شوروی، جماهیر بودن دیگه، جماهیر جمع کرده بودن، ایالات متحده، اینا هنوز ایالات متحده شون دارن، اینا ایالاتن دیگه، ایالات متحده با کاپیتالیسم، ایالات متحده با کاپیتالیسم به جنگ جماهیر شوروی با سوسیالیسم رفت، غلبه کرد، جنونش ورشکسته شد. حالا مقابلشون اسلام وایساده، یعنی الان دیگه رقیبشون این اسلامه. حالا میخوان یه کاری کنن که این اسلام بگن دیدید نتیجه نداد، یعنی آخرش بعد برگردید در خلاصه کنار ما قرار بگیرید. هدفی نشد اینا، اینقدر دارن تاکید میکنن، بعد مراقب این قضیه خیلی باید هوشیارانه. بله خدا، این رهبری دیگه این روز که این سخنرانی کردن که فرمودن من در عین حالی که اطمینان دارم به این تیم مذاکره کننده آدمای خوبی هستن، چه هستن ولی نگرانم، خیلی نشان میدهد در ته وجود شریف ایشان چقدر نگرانه. چرا؟ درست هم فرمودن، چون دشمن خبیثه، هیچ منطقی نداره. حالا اینا اصلا دلخوش کردن که شاید ببریم شورای امنیت تصویب کنن، خیال میکنن اگر اونجا ببرن درست کنن دیگه تمام میشه کار. الان ظاهرا دادم اینجوری میفهمه ها، اونا میخوان الان به اینا تن ندن، بگن حالا ما یه چیزی تصویب میکنیم، قانون خود آمریکا هم کنگره حاکمه، کنگره هر تصمیم بگیره نظام حکومتش با تسلیم باشه. علکی میگن که، یعنی جان کری دارد میگه نه کنگره کاره نیست، بی خود میگن کاره هست، اونا کاره هستن، در قوانین داخل آمریکا اینجوره، کنگره حاکمه، چون نقض کنه این علکی میخوام به ما بگم. حالا آقایون رفقای ما تیم ما میگن که ما ببریم شورای امنیت. ببرید شورای امنیت. شورای امنیت به دست کیه؟ اینا خیال میکنن شورای امنیتی که یک جایی است که معجزه میکنه. خب پس فردا دوباره تروریسم رو میارن جلو. حالا فعلا شما یکی را از شورای امنیت درآوردید. اینا انقدر تو کیسهشون دارن. تروریسم رو میارن جلو دوباره ما رو میبرن تو شورای امنیت. یعنی میان بحث درست میکنن که آقایون مدافع تروریسمن. بسم الله الرحمن الرحیم جلسه بگیرید شورای امنیت علیه ما دوباره هیچی دوباره حالا بدید مذاکره که چند سال تروریسم رو درست کنید دوباره بدید شورای امنیت تو دوباره اینا میگن که اینا اشاره که با منافع ما چه هستن حقوق بشر حقوق الان حقوق بشر هم آقای شهید احمد شهید آورده دیگه اینا خیلی خطرناکن خدا کنه انشالله من فقط نگران منم واقعا در حد سهم خودم میگم خدا کنه انشالله که این تیم ما یه موقع یه جایی رو دست نخوره آبروی ما میره اون وقت اصلا حالا منافع ما جهنم آبروی حیثیت جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی میارزه اینا اگه بتوانن یه جوری یه کلکی به ما بزنن یه جایی بعد بگن دیدید کلک در ایرانی ها را اینقدر میگن باهوشند و فلان و اینا از آبروی ما میره از منافع اشارا هیچی ها خدا کند انشاءالله تعالی اینا خواستشون خلاصه جمع باشه که چنین خطری نشه خب حالا دیگه فردا بیایم یا نیاییم چون اینکه میگم فردا بیایم یا نیایم به خاطر اینکه بحثی که میخوایم شروع کنیم اون رویکرد سومه یعنی این رویکرد اولو گفتیم پوزیتیویست‌ها را این دومم که میگفتن نه و اینا رو گفتیم میخوایم رویکرد سوم را شروع کنیم رویکرد سوم را میخوایم شروع کنیم وارد اون بحث میشیم که یه عده میگن یک روش دیگری هستن علوم انسانی دارد توجه فرمودید اون هرمنوتیکا و اینا چیزایی میگن من میترسم که این فردا ما بیان فقط اینو شروع بکنیم به جایی که نمیرسه در یک جلسه این چند جلسه ای طول میکشه شاید یک هفته حداقل بحث ما رو این بگیره سه چهار جلسه ای چون که طول میکشه من میگم دیگه از فردا دیگه طرحش نکنیم دیگه حالا به نفع شما به خوش باشید دیگه و صلی الله علی محمد و آله و صحبه